الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه يحل حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله. بس در صفات پرهیزگاران و متقین به اینجا رسید که اونها کسانی هستند که قرآن مجید را بر خودشون حاکم ساختن. قرآن قائد اونهاست و قرآن امام اونهاست. هر کجا قرآن حرکت کند حرکت می کنند و هر کجا قرآن متوقف شود متوقف می شوند. در بحث گذشته عرض کردم از این چند جمله مطالبی استفاده می شود. یکی از نکات اون رو در بحث قبل شرح دادم و اما نکته دومی که موضوع بحث امروز ماست مسئله قائد و امام بودن قرآن است. قرآن مجید قائد است و امام و پیشوای پرهیزگاران. اولا فرق قائد و امام ببینیم چیست. قائد به معنی راهنماست، رهبره، و امام هم به معنی پیشوا. معمولا اینها رو یه معنی میکنن، میگن قائد امام هر دو یه معنی داره، ولی از موارد استعمال استفاده میشود قائد یه معنی جدا از امام داره. قائد بیشتر به مسائل رهبری در جنبه های جسمانی و مادی اطلاق میشود، در حالی که امام به جنبه های معنوی و روحی و اخلاقی اطلاق می شود. مثلا میگن قائد الجیش یعنی فرمانده قوا، فرمانده لشکر. حتی در مورد غیر انسان حیوانات هم استعمال می کنن. معمولا وقتی می خواستن یه حیوان رو کاملا کنترل کنن، یه نفر از جلو افسار و زمامش رو در دست می گرفت، یک کسی هم از پشت سر اون حیوانو میران. نفر اول میگفتن قائد، نفر دوم میگفتن سائق. یا مثلا کسی نابینا هست، انسان در مورد انسانها، کسی دستشو بگیرد جایی ببرد، تعبیر به قائد میکنن. اینجا امام گفته نمیشه. یعنی قائد در مسائل مادی و جسمانی بیشتر گفته می شود، اما امام یعنی پیشوای فکری و معنوی و روحانی انسان. این تعبیری که مطابق این حدیث مولا علی علیه السلام در باره پرهیزگاران فرموده که قرآن مجید هم قائد اونهاست و هم امام اونهاست، شاید اشاره به این نکته باشد. قرآن هم بر مسائل مادی اونها حاکم است، هم بر مسائل معنوی اونها، هم بر اقتصاد اونها که نه، هم بر فرهنگ اونها، هم بر جسمشان، هم بر جانشان، بر تمام وجودشان قرآن حاکمیت دارد. بنابراین این دو تعبیر به نظر میرسه این نکته ظریف و دقیق در آن نقطه است که مسلمان واقعی کسی است و جامعه اسلامی واقعی جامعه هست که قرآن مجید در جسم و جان، ماده و معنای اونها حاکم باشد. شبیه این سخن رو ما میبینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از نامه های نهج البلاغه به اون اشاره کرده و معنی امامت رو در واقع شرح داده. امام کیه؟ امام به چه کسی اطلاق می شود؟ در اون نامه عثمان ابن حنیف، اون نامه معروف، اشاره به حقیقت امامت و معنی امامت فرموده است که من میخوام از اون برای مسئله امامت قرآن در اینجا استفاده کنم. ولی بد نیست به تناسب ایام و به تناسب ذکر مولا علی علیه السلام یه اشاره مجددی به این نامه عثمان ابن حنیف که بارها شنیده این یه اشاره مجددی و نظر مجددی هم به آن بیندازه. اساس نامه تقریبا چنین است: مأمورین اطلاعاتی امیر مؤمنان علی علیه السلام از سرزمین بصره خبر دادند که نماینده شما فرماندار بصره به نام عثمان ابن حنیف از سوی یکی از ثروتمندان خودخواه و بی‌درد و منفق، از اونهایی که برای خودشون امتیازاتی در جامعه قائلند و حسابشون رو از همه جدا کردن، از سوی یکی از این ثروتمندان دعوت به میهمانی شده. خب یه دعوت ساده هست و فرماندار است و یه ثروتمندی دعوت کرده است و مأمورین اطلاعاتی خبر میدن. این چه خبر دادنیه؟ و اون وقت میبینیم مطابق این بیان مولا علی علیه السلام برمیداره یه نامه بلند بالایی مینویسه برای اینکه چرا رفتی سر یه چنین صحبه نشستی. و این نامه شاید در تاریخ بشر بی نظیر باشد که رئیس حکومت نامه با این آب و تاب و با این طول و تفصیل و با این جوش و خروش بردارد و برای فرماندارش بنویسد. در اینجا از نامه استفاده می شود که مولا علی علیه السلام دو تا اشکال به عثمان ابن حنیف داشتن. دعوت مؤمن رو اجابت کردن اشکال ندارد. کجای این دعوت اشکال داشت؟ دو تا اشکال. نامه 45 در نهج البلاغه می فرماید: و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم آئلهم مجفور و قنیهم مدفور. اولین اشکالش این بوده: من باور نمی کردم تو نماینده من باشی، بر سر سفره‌ای بنشینی، انواع غذاها و الوان طعامها در اون سفره آماده باشد، اغنیا در اونجا جمع باشند، اما فقرا بر سر اون سفره جای نداشته باشند. لااقل در کنار این اغنیا گروهی از اون فقرا هم باشند، نصیب اونها فقط بوی طعام باشد، از کنار خانه رد میشن، اما نصیب اغنیا انواع غذاها. من باور نمی کردم تو بر سر چنین سفره‌ای که نشان جدایی خط محرومان از مستکبران است بنشینی. و اما دوم به نظر می رسد غذاهایی که بر سر این سفره بوده مشکوک بوده و من باور نمی کردم تو بر سر سفره ای بنشینی که غذاهای مشکوک در آن بوده باشد. شاهد این سخنم جمله بعد می فرماید فنظر الی ما تقزمه من هذا المقزم فما اشتبه علیک علمه فلفظه و ما ایقنت به طیب وجوهی فنل منه. نگاه کن اون غذاهایی که زیر این دندان جویده می شود در درون جان تو وارد می شود و این غذای مادی در مسائل اخلاقی و معنوی و روحانی تو اثر می گذارد، یه نگاه کن اونی که یقین داری حلال است و پاک نوش جان است، اما آن که مشکوک است فلفظه، اونو بیرون بریز و از آن استفاده نکن. این ثروتمندان بی درد در میانشون افرادی هستند که اینها را از طریق حرام و گناه و ظلم و قصب و نپرداختن و حقوق دیگران و احتکار و بازار سیاه و کم‌فروشی و انواع جنایات جمع کردن. چرا بر سر سفره نشسته ای که در اون سفره غذای مشکوک به حرام بوده؟ در تمام طول تاریخ هیچ فرماندهی به فرماندارش و هیچ رئیس حکومتی به مأمورش همچین نامه نوشته است؟ بعد از آنی که این عتاب و خطاب رو عثمان ابن حنیف می فرماید، بعد این جمله رو اضافه می کند که شاهد سخنم اینجاست: الا و ان لکل مأمومن اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به ثمره و من طعمه به قدسه. بدان انسان بدون رهبر نمیتواند باشد. هر مأمومی امامی دارد. این امام چه نقشی در زندگی او دارد؟ یک طبیبه باید به این امامش اقتدا کند و یستضیء بنور هدایته، از نور هدایت او استضاءه کند، بهره بگیرد. آدمی که ما در آن زندگی می کنیم آدم طبیعت و ماده است، یه آدم ظلمانیه، احتیاج به چراغ دارد، از نور اون چراغ باید استفاده کرد تا در این ظلمات گمراه نشود. امام برای این است که اقتدا به او بکنی و از نور هدایتش استفاده کنی. بعد می فرماید من که امام تو هم، الگوی تو هم، یا لباس هم تماشا کن، غذای مرا ببین. من از تمام لباس های رنگارنگ دنیا تنها قناعت کردم به این دو قطعه لباس کهنه. تمر در لغت عرب به معنی ثوب خلقه، یعنی لباس کهنه، یک پیراهن کهنه و یک شلوار کهنه. من از تمام زندگانی و لباس های رنگارنگ این قناعت کردم و از تمام غذاهای رنگین دنیا به دو قرص نان. چرا دو قرص میگه؟ شاید اشاره به این است که غذا رو فقط در دو نوبت میخوردن، به خلاف امروز ما که در سه نوبت در روزهای معمولی غذا میخوریم. در صدر اسلام مثل این که بسیاری از مسلمانان غذا رو در دو نوبت میخوردن که برای سلامت هم مسلمن بهترن. دو قرص نان، یک قرص نان جو صبح و یک قرص نان جو شامگاه. بعد در ادامه خطبه همان گونه که شنیده اید، ولی یه نکته ای دارد میخوام به اون اشاره کنم تکمیل بشود به مناسبت ایام، اشاره به این نکته میفرماید: جمان نکن علی ندارد و از غم بی عادتی افسرده، گمان نکن در اختیار من نیست و من ذوقش هم ندارم، نه. لو شئت لهدیت الطریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا الغم و نسائج هذا القصد. من اگر بخوام دستم میرسد مغز خالص گندم، عسل مصفای خالص و لباس های ابریشم خالص برای پوشیدن و برای نوشیدن و برای خوردن، اینها رو فراهم کنم. ولی هیهات که من چنین کنم. چرا؟ برای اینکه ممکن است در گوشه و کنار کشور اسلام کسانی باشند که حتی اون نان قرص نان جو رو هم نداشته باشند، همون لباس کهنه رو هم نداشته باشن. یه نکته مهمی در اینجا هست و این از کسانی که در یه پست حساسی قرار دارن، حالا یا رئیس حکومت و مسئول کل باشن، یا استاندار، یا فرماندار، یا امام جماعت یه مسجد، خلاصه اینها در میان جامعه دارای یه پست و مقام و موقعیتی هستند. یکی از مسئولیت‌های اونها همدردی با مردم. این مسئله همدردی یه مسئله مهمه. گاه ممکن است اوضاع شرایط و تنگناهای اقتصادی اجازه ندهد که برای تمام افراد مسکن آماده کنند، غذای کافی، تغذیه قابل استفاده برای همه فراهم نباشه. خب آیا اون کسی که در رأس واقع شده مسئول جمعیت است، امام المسلمین است، آیا باید همین اندازه خودش قانع کند به این که خب تنگنای اقتصادی چیکارش میشود کرد، یا باید از یه راههای دیگری جبران کند؟ از جمله از طریق همدردی، غذایش رو از ساده ترین غذاهایی که در دسترس مردم است انتخاب کند و لباسش رو از ساده ترین لباس ها. اگر از نظر جسمانی تنگنا اجازه نداده است مردم اشباع بشن، از نظر روانی به وسیله همدردی اشبا خواهند شد. وقتی میاد لباسش نگاه میکند، میگه من چنم دارم که این لباس کرباس رو پوشیدم، این لباس امام المسلمین علی ابن ابی طالب است. اگر بر سر سفره من جز نان خالی و نان جو پیدا نمیشود، چه قصه دارم؟ این سفره امام المسلمین سفره علی ابن ابی طالب است. حداقل این همدردی به اون تسلی خاطر میدهد. اقنع من نفسی ان یقال لی امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. من همین اندازه قانع باشم که نام من امیر المؤمنین گذاشتم، من با مردم مشارکتی در مشکلات و همدردی در مصائب نداشته باشم. این همدردی داشتن با مردم از نظر اسلام مهم است. پیغمبر اسلام چنین بود، علی علیه السلام چنین بود، پیشوایان اسلام چنین بودن. ما فراموش نکرده این منزل امام رضوان الله تعالی علیه تا آخر عمرش اون حسینی جماران اون کار وزیرایش بود، حتی اجازه نداد تعمیرش کنن تا آخر عمر. یه حسینی بسیار بسیار ساده، در حالی که ببین شرق و غرب، کاخ سفید و کاخ کرملی چه مسابقه هایی به هم دادن در ساختن کاخ ها. مرکز پذیرایش از تمام شخصیت های همچین مرکز، وقتی مستضعفین میان نگاه میکنن میبینن کاخ پذیرایی امامشون مثل خانه اونا. همین با باعث این می شود تسلی خاطر پیدا کنند اگر برای اونها تنگناها هنوز اجازه نداده خانه ساخته شود. اما این همدردی بار غم و اندوه رو از دوش اونها، از قلب و جان اونها برمیده. یه مسئله مهم است. من امیدوارم برادران عزیز طلبه این مسئله رو به ذهنشون بسپارن. ما نباید فراموش کنیم حد اکثر زندگانی ما باید از حد متوسط زندگی مردم بالاتر نرود، و اگر برود اون روز انحراف و اون روز اشتباه ما، و چه بهتر که بتوانیم همدردی در مکاره دهر با مردم داشته باشیم. اگر روحانی بخواد نافذ در دلها باشد، باید این نکته ای را که در این نامه عثمان ابن حنیف نامه 45 نهج البلاغه آمده است فراموش نکنم. برگردم به اصل سخنم. سوالی که برادرمون دارن راجع به مسئله عدم تمرکز بیت المال است که در اون زمان متمرکز بود و الان اون تمرکز رو ندارد. اون طرز معامله ای را که علی علیه السلام میتوانست بکند با مستضعفین الان نمیتوانی کرد. این مسئله ها مطرح برای من نیست، من چیز دیگه دارم عرض میکنم. من میگم باید پیشوای جمعیت با مردم همدرد بشه. اگر میتوانی اونها رو بیاره در سطح بالا، اگر نمیتوانی خودش بره در سطح اونها. یه واقعیت هست، خواه بیت المال متمرکز خواه غیر متمرکز، مسئله همدردی و اشارکم فی مکاره دهر یه مسئله بسیار مهم است. از اصل سخن دور نشوم، برگردم به بحثمون. قرآن پیشوای متقیان، قائد اونها و امام اونها. در اینجا نکیست که به تناسب باز ماه مبارک رمضان باید بهش اشاره کنم. وان این است، می دانیم قرآن مجید در شب قدر نازل شده. اصلا در اینجا این سؤال مطرح است، شب قدر چرا اینقدر اهمیت داره؟ اصلا شب قدر یعنی چه؟ و منظور از شب قدر چیست؟ و نزول قرآن در شب قدر چه معنی و چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ جواب این سوالات رو اتفاقا قرآن مجید خودش داده، منتها تو ریزکاری های قرآن باید دقت کرد. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. که علما و بزرگان میگن قرآن دو نزول دارد، یه نزول جمعی یک جا در شب قدر بر قلب پاک پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد، و یه نزول تدریجی هم در عرض 23 سال از 27 ماه رجب تا پایان عمر پیغمبر اکرم. پس نزول دفعی و یک جایش در شب قدر. شب قدر چنان که از نامش پیداست، شبیست که مقدرات در اون شب تعیین می شود. در احادیث داره مقدرات یک سال برای همه انسانها در اون شب نوشته می شود. تنزل الملائکه و الروح فیها، ملائکه و اون فرشته بزرگ خدا رو در اون شب نازل می شوند به کل امر، همه من. یعنی واقعا میان یه سرنوشت اجباری برای یه سال بنده و شما می نویسن، من رو در صف سعادتمندان، دیگر در صف شقاوتمندان، بدون هیچ حساب کتاب خداوند حکیمی همچین کاری می کنن یا نه؟ میان مقدرات ما را مطابق لیاقت‌های ما و مطابق نیات ما و قلب ما و اعمال ما، مقدرات ما را در اونجا تعیین می‌کنند. کار سال گذشته‌مون رو می‌بینم، به نیت و قلب و جان ما هم نگاه میکنن و بر طبق اون برنامه سال آینده تعیین میشه. پس یه تقدیر اجباری خالی از اختیار نیست و یه امر غیر حکیمانه نیست. خب در این شبی که نام شب قدر یعنی شب سرنوشته است، باید چیزی نازل بشود که سرنوشت ساز امت هاست. قرآن مجید سرنوشت سازه، در شب سرنوشت نازل می شود و منم مأمورم در اون شبی که سرنوشت من رقم زده می شود در خواب غفلت نباشم. در اون لحظات سرنوشت تعیین کن، بیدار باش، احیا کن، از خدا بخواه اون سرنوشت سعادتمندانه. این قرآن سرنوشت سازی که در اون شب نازل شده اون بالای سر بگذار و خدا رو به اون قرآن بخوان که عامل به اون قرآن باشی. شب قدره، شب احیاء، شب زنده کردن دل و جانه، شب سرنوشت است، شب تعیین مقدرات است، شبی است که مقابل 80 سال عبادت و بیشتر است. دلیلش نزول قرآنه، دلیلش این است لیلت القدر خیر من الف شهر، دلیلش این است فرشتگان نازل می شوند، دلیلش این است سلام و نهی حتی مطلع الفجر. شبی سالم پربرکت تا طلوع صبح از همه چیز سالمه. شیاطین در بنده و وسوسه‌های نفس ها مهار شده. سلام و نهی حتی مطلع الفجر. قرآن مجید در این شب سرنوشت از سوی خداوند نازل میشه. بدانم سرنوشت من با قرآن مجید گره خوردم. اونجا که از قرآن جدا بشود سرنوشت من تاریکه، و اونجا که با قرآن همراه باشد سرنوشت سرنوشت روشن است. در اینجا توجه به این نکته هم لازم است. ما از کجا بدانیم قرآن سرنوشت ما رو میخواد دگرگون کنه؟ برادرها راه دور لازم نیست بریم. شما عرب زمان جاهلیت و تاریخچه‌اش امروز در دست ما، هم مورخان شرقی نوشتن هم غربی نوشتن، هم مسلمانان هم غیر مسلمانان، بردار مطالعه کن ببین عرب در زمان جاهلیت چه بود، بعدم یه مقایسه کن بعد از ظهور اسلام و این دوتا رو با هم مقایسه کن. عرب منهای قرآن، عرب به اضافه قرآن، عرب منهای قرآن جاهل، گمراه، پراکنده، شکست خورده، وحشی، نیمه وحشی، فاقد همه چیز. عرب به اضافه قرآن متحد، متفق، پیروز، قهرمان، آباد، آزاد. قرآن به یه ملت بدن این چنین میشه، ازش بگیرن اون چنان میشه. در همین نهج البلاغه آمده است. علی علیه السلام دست مسلمانان رو میگیرد و به تاریخچه عقب بر میگردونه و با آنها نشان میده شما کجا بودید، الان کجا آمدید. فرماید ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله. امینا علی التنزیل و نذیرا للعالمین و انتم معشر العرب على شر دین و فی شر دار. منیخون بین حجارت خشن و حیات صم تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسرکون دماءکم و تقطعون ارحامکم الاصنام فیکم منصوبه و الاصنام بکم محصوبه. خداوند پیغمبر اسلام رو در میان شما محفوظ کرد، در حالی که بدترین دین و آیین مال شما بود، بدترین زندگانی مادی رو داشتی، آبهای شما گندیده و متعفن، عزاهای شما ناگوار، بدترین زندگانی مادی رو داشتی، آبهای شما گندیده و متعفن، عزاهای شما ناگوار، خونریزی در میان شما فراوان، قطع رحم بسیار، بچه ها رو با دست خود در زیر خاک پنهان می کردی، گناهان اطراف شما رو گرفته بود و بستر استراحت شما سنگهای خشن بیابان در میان حیوانات گزنده و مارها. فراموش کردی؟ تاریخ شما این بود. حالا بیاد تماشا کن، شهراتون آباد شده، خانه هاتون آباد شده، سقف فکر شما بالا آمده، حکومت دارید در دنیا بی نظیر، برنامه دارید بی سابقه. شما این بودید و به اینجا رسیدید از کجا؟ از برکت این قرآن. بنابراین اگر می فرماید قرآن پیشوای اوناست، قائد اوناست، امام اوناست، رهبر اوناست، دلیلش این است. برادرها، دشمنان دارن توطئه می کنن قرآن از مسلمان ها بگیرن، اما چه رقم؟ چند از خطوط دشمن رو می خواهم به همین مناسبت خدمت شما عرض کنم. در عرضم دقت کن، دشمنان می دونن اگر قرآن واقعا به معنی حقیقی در جامعه اسلامی پیاده بشود، استکبار توانایی ندارد سلطه بر کشورهای اسلامی پیدا کند. من نمیگم اسلام تمام دنیا رو میگیره، میگیرد اگر قرآن پیاده بشه، اگر هم نگیرد این کشورهای اسلامی از تحت سلطه جنایتکاران شرق و غرب بیرون میاد. اینو میدانم، این سخن رو من نمیگم. یکی از رجال سیاسی انگلستان معروف است این جریان به نام گلادستون که از نخست وزیرهای قدیم انگلستان بود، در یکی از سخنرانی‌های جمله گفته، این جمله در کتاب‌های عربی ترجمه شده و من ترجمه عربی اونو نقل می‌کنم. گفته است: مادام القرآن یقرأ، مادام القرآن یقرأ و محمد یذکر اسمه، علی المآذن و الکعبة تطاف فالنصرانیت فی خطر عظیم. مادامی که این سه چیز در میان مسلمان ها قرآن رو میخونن و عمل و نام پیغمبر اسلام صبح و شام تو این مخزنه ها برده می شود و نمیذاره مسلمان ها فراموش کنن، و مادام کعبه مرکز اجتماع سالاری مسلمین و عظیم ترین کنگره هاست، ان نصرانیه فی خطر عظیم. آدم نصرانیه و امروز باید بگیم نصرانی های جغرافیایی، نه نصرانی های واقعی، یعنی شرق و غرب، اروپا و آمریکا در خطر عظیم هست. بگه من این مسئله رو دریافت، بعد سه تا دستور صادر می کنیم: علیکم بالقرآن فحرقو، بکوشید و قرآن آتش بزن بسوزانی، والکعبه فهدموها، کعبه رو ویران کنید، و نام محمد را سمهو اسمهو عن الاذان، یا آذان، اسم پیغمبر از صفحه خاطر مردم نه، تا بتونی نجات پیدا کن. ولی آیا منظور از آتش زدن قرآن این است واقعا این نسخه های قرآن رو بردارن آتش بزنن؟ خب 50 تاش آتش بزنن، 500 تای دیگه چاپ میکنن، کعبه رو ویران میکنن، یعنی برن اون خانه رو ویران میکنن. من باور نمی کنم یک مرد سیاسی انگلیسی همچی برنامه خامی رو پیش را بکنه. این عملی نیست، باید در معنا قرآن رو ویرانش کنی و در حقیقت کعبه رو ویران کنی، تبدیلش بکنید به یه تشریفات خالی از محتوا و برای قرآن نقشه‌ای بکشید مساوی با سوزنده. حالا توطئه ها چیا هست؟ نمونه هایی از توطئه هایی که دشمن برای سوزندن قرآن و از بین بردن قرآن و گرفتن قرآن از مسلمین عمل کرده. یکی از خطرناکترین توطئه ها توطئه تغییر خط. تغییر خط آمدن یه شعاری در خیلی جهات سر دادن. در ایران ما این شعار داده شد، در ترکیه داده شد، در قفقاز آذربایجان شوروی داده شد، بعضی جاها عملی شد، بعضی جاها علما بیدار بودن مانع شدن، عملی نشد. شعار تغییر خط گفتن میدانید چرا اروپایی ها دارن این همه پیشرفت در صنایع میکنن؟ برای این است که اینها خط لاتین دارن. شما هم اگر بتونید خطتون رو عوض کنید، تبدیل به خط لاتین کنید، تمدن شما گره میخوره با تمدن اروپا و همه علوم و دانش های اونها سرازیر کشور شما میشه و شما هم میشید اولین صنعتگر جهان. پس بیایید و این خطوطتون رو بذارید کنار، تبدیلش کنید به خط لاتین، متمدن خواهید شد. حلقه اتصال با فرهنگ غرب و شرق پیدا خواهید کرد. بسیار خوب، پشت این دستگاه چی بود؟ این بود مسلمانان از قرآن و از میراث اسلام ببرن، همان گونه که در ترکیه بریدن. الان قرآن هایی که ما میفرستیم برای آذربایجان شوروی، میگن نسل جوان نمیتونه خط قرآن رو بخونه. اگر میشه یه قرآن با خط لاتین برای ما میفرستید تا نسل جوان ما بتونه بخونه. پیرمرده های قدیمی خط قرآن رو میتونن بخونه. ببینید با چه توطئه ای بریدن گروهی از مسلمانان که در خواب غفلت دن از مسئله قرآن و از کل کتابهای اسلامی، تفسیرهای قرآن، مسائل اعتقادی، کتب حدیث، کتب رجال، کتب تاریخ. میراث اسلام با این خط بود. حالا کیه که همه اینها رو بلند بشود و اون خط تبدیل کنه و همه اینها رو تبدیل به لاتین کنه؟ کدام نیرو، کدام انرژی، کدام سرمایه؟ با این وسیله ببرم. در ایران ما هم شاید جوانها درست بعضیاشون یادشون نباشه، قبل از انقلاب در زمان اون طاغوت از جمله برنامه هایی که روش فشار آوردن همین عده‌ای از اساتید دانشگاه رو در استخدام خودشون در آورد، تبلیغات کردن. آخه این خط فارسی چیه؟ امضا میخواد یه مطلب بنویسه، گاه یک کلمه میخواد بنویسه، باید 12 تا نقطه بهش بذاره. هیچ کد. ای چند نقطه بزنه به این چیزا؟ میاید خط لاتین نه نقطه داره، صاف صاف قشنگ تمیز خوشگل با فرهنگ دنیا هم مربوط میشید. فردا هم به کره ماه مسافرت خواهید کرد. ولی علما بیدار یه قیام کردن، توطئه رو افشا کردن و مانع شدن، نگذاشتن. این خط اول توطئه قرآن رو بسوزانی، خط سوزندنش اینه، نه اینکه این ورقه ها رو آتش بزنن. راه دوم آمدن گفتن آقا شیعه ها قائلن به اینکه قرآن تحریف شده، همین کاری که وهابی های از خدا بی خبر می کنن دارن آب به آسیای دشمن می شیعه ها قادر به تحریف قرآن هست معتقدن این قرآن قرآن اصلی نیست اون قداست رو نداره. تو می خواهی منو بکوبی، حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی رو بکوبی، اما می دانی داری چی کار می کنی؟ داری کل قرآن رو در کل دنیا زیر سوال می بری. میگیم معلوم میشه مسلمانان همه این قرآن رو قبول ندارن، پس قرآن تحریف شده بنابراین اصالت نداره. قداست قرآن رو در هم بشکنی، تو میخوایی شیعه رو بشکنی، قرآن رو میشکنی که خداوند فکر و دست و پای تو رو بشکند که با این سیاست غلط ضربه به پیکر پیغمبر داری میزنی و آب به آسیای دشمن داری میریزی. بحث تحریف قرآن، کدام قرآن تحریف شد؟ قرآنی که در حدود 40 نفر کاتب وحی داشت، قرآن بی صاحب نبوده، یک کتاب معمولی نبوده، نازل که میشد ده ها نفر می نوشتن، شب و روز حفظ می کردن، حافظان قرآن بودن. در یکی از جنگ های اسلامی 300 نفر از حافظان قرآن شهید شدن. مگر اسلام چقدر حافظ قرآن داشت؟ کتابی نبود که بشه یک کلمش کم و زیاد کرد و یه نقطه. کدام شیعه میگه قرآن یه نقطه با سایر قرآن ها تفاوت داری؟ یه نقطهش کم شده، یه نقطهش زیاد شده، یه روایات ضعیف و بعضی از افراد شاذ هم از سنی هم از شیعه این حرفا رو زدن و تمام محققان اسلام هم از سنی شیعه بر ضد این مقاله تحریف که تحریک دشمنان بود قیام کردن. این خط دوم، خط تحریفه که باز علما بیدار بودن، به موقع کتاب ها نوشتن و بیان کردن قرآن اصالتش محفوظ. سوال میکنن قرآن امیرالمومنین چه بوده که در روایات آمده؟ جواب دادن در قالب کتاب ها جوابش نوشته شده است. قرآن امیرالمومنین همین قرآن بود به اضافه شأن نزول، به اضافه تفسیرهایی که از پیغمبر نقل شده بود، به اضافه مطالب اضافی، یعنی قرآن بود و تفسیر قرآن، قرآن بود و شرح قرآن، قرآن بود و شأن نزول قرآن. نه این است که قرآن علی علیه السلام با این قرآن ها تفاوت داشت، ابدا یک کلمه و یک نقطه جمع زیاد نشده. و اما توطئه سوم هم عرض کنم، دامنه بحث رو کوتاه کنم، ادامش انشاءالله در بحث آینده. توطئه سوم این است که برای یه عده آمدند این فکر رو تبلیغ کردند، قرآن محتوایی دارد ما فوق فکر ما، اونقدر مقدسه، اونقدر پرمعناست که ما هیچ کدام سر در نمیاد. از این رقم یه از این لاهه میخوان ارزش قرآن رو به عنوان یک کتاب پیشوا، یک کتاب تربیت، یک برنامه عملی از کار بندازن. شما هم خیال میکنی این داره تعریف قرآن میکنه، میگه قرآن کتابی است که ما هیچ کدام سر در نمیاریم، بنابراین باید فقط بخونیم و ببوسیم و بذاریم کنار، اما عمل ما را چه کار به این که قرآن رو بفهمیم؟ کی میفهمه قرآن رو؟ نه ظاهر قرآن نه باطن قرآن، هیچیشو نمیفهمیم. از این طریق بیان قرآن رو از این که رهبر باشه بیان بزن. اینجاست که مولا علی علیه السلام در اینجا میگه قرآن باید قائد شما باشه، امام شما باشد، پیشوای شما باشد. نه این است که قرآن رو بخوانی و ببوسی بذاری کنار. قرآن لعن می کند به کسانی که قرآن رو بخوانند و امام و پیشوای اونها نباش. قرآن رو بخوانند و از متن زندگانیشون حذف کنند. و بالاخره چهارمین توطئه، توطئه سرگرمی های ناسالم اونقدر برای جوانان مسلمان فراهم کرده و می کنند که اصلا جوان مسلمان وقت مراجعه به قرآن نداشته باشد. برنامه دارن ماهواره ها رو اونچنان مجهز کنن که تمام برنامه های فاصل تلویزیونیشون رو در تمام دنیا بتونن پخش کنن، جوان مسلمان رو بکشن به سوی اون برنامه ها، از قرآن خودش غافل کنن. ولی برادرها بر ما و شماست که در این ماه قرآن، در این ماهی که خون علی علیه السلام